ما معارفمون و علوممون رو در اولین ارتباطی که با این عالم داشتیم از طریق حس به دست آوردیم. اگر ما به عقب برگردیم، به دوران کودکی برگردیم، یه انسان رو تحلیل کنیم که چطوری مجموعه علومی که داره اینا اجتماع پیدا کردن، این مجموعه علوم کلید اولیه‌شون از ناحیه حس شروع شده، یعنی با حواس پنجگانه مثل بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه، ذائقه، انسان با عالم خارج از خودش ارتباط پیدا کرده. حس یک پل ارتباطیه که انسان رو به خارج وصل میکنه. انسان معنی تاریکی رو میفهمه، ابتدا معنی نور رو میفهمه، از نور ضدش تاریکی رو میفهمه، رنگ ها رو شناسایی میکنه، طعم ها رو شناسایی میکنه، با حس لامسه سختی و سستی رو لمس میکنه. این ارتباطی که با خارج پیدا میکنه در درونش یه سلسله از علوم رو جمع میکنه، این علوم در درونش جمع میشه، اون وقت اینجا قوای دیگر انسان که قوای درونیشه به کار میفته. یکی از این قوا قوای خیاله. قوه خیال اون چیزی رو که از طریق حس گرفته میگیره، شروع میکنه به ترکیب کردن. مثلا انسانو از بیرون دیده، پرندرم دیده، پرنده بال داره، پرواز میکنه، این دوتا رو هم ترکیب میکنه میشه انسان بالدار. ما در خارج انسان بالدار نداریم، اینو در دنیای حس خودش میابه. با کمک همین حواس انسان معانی رو درک میکنه، مثل قدرت، مثل حیات. بعد آرام آرام وقتی که دقت میکنه میبینه که خارج از این حواسی که اتصال پیدا میکنه به خارج و در اثر این اتصال در درونش سلسله امور و علوم رو جمع میکنه. آقای کشکر خیلی یواش دارم حرف میزنم که برسن. سکوت کردن خیلی سخت. دارم یه مقدمات بی ربطی میگم تا بقیه برسن. ما دیگه اعتماد نداریم، از هفته بعد میریم همونجا. امروز هم تا پنج هستیم. بباش ما جز آواره های نیه، یه از اون چایی از اینجا ما خودمون تدبیر رو ول کردیم، تدبیر دیگه نمی کنیم. بله، کم کم متوجه میشه که از این پل به نام حس و خارج و درون یه چیز دیگه هم هست ماورای این دوتاست، یه علم دیگه است که علمش خیلی از این علوم قدرتمندتره. اون فهمیدن، نه بگیم معنا، فهمیدن خود حیات، ادراک حیات. بله، ما یه وقتی که با چشم به بیرون نگاه میکنیم، مثلا سنگ رو نگاه میکنیم حرکت نمیکنه، بعد گیاه رو میبینیم حرکت میکنه، گیاه تولید مثل میکنه، بعد گیاه با حیوان مقایسه میکنیم میبینیم حیوان یک توانایی های دیگری داره که از گیاه بالاتره، بعد رابطه بین اینا رو در نظر میگیریم، یه چیزی به نام حیات رو میفهمیم. بعد وقت در معنای حیات میگیم حیات حیوان از حیات گیاه قوی تره، میفهمیم حیات شدت و ضعف داره. اما یه وقتی هست که اصلا کاری نه به بیرون داریم، نه به حس داریم، به درون مراجعه میکنیم، در درون خودمون حیات را در خودمون میابیم، میفهمیم خودمون حیات داریم. خب حالا الان با این قسمتش من کاری ندارم، با همون قسمت اول. در اون بخش اول که گفتیم که ما رابطمون قالب علومی که ما در ما اجتماع پیدا کرده که شدیم ما از طریق حس به دست ما رسیده و حس هم ابزار شناسایی جهان خارجه، جهان خارج یه خصوصیت که داره اینه که محدوده. در نتیجه ما تا وقتی یه چیزی رو مشاهده نکنیم، حالا یا در بیرون یا در درون خودمون، درکش نمی کنیم. شما یه مزه‌ای که تا حالا نچشیدی، تصویری ازش نداری. اگه کسی هم بخواد به شما یه تصویری از اون بده، باید یه مشابه سازی کنه براتون از اون چیزایی که میدونی، یه مزه‌ای که میشناسین و مشابه سازی کنه. مثلا بگی فلان غذا رو خوردین، شما میگین نه نمیدونم چه طعمی داره. مثلا میگی یه چیز بین شیرینی و ترشی، خب اینو شما هنوز اون غذا رو نخوردین ولی نزدیک شدین به طعمش، فهمیدین یه طعم ملس داره. در نتیجه ما ادراکی نسبت به بی‌نهایت نداریم. این یه نکته. هر چیزی که از جنس بی‌نهایت رو درک نمی‌کنیم. لذا ما معنی ابدیت رو درک نمی‌کنیم. اصلا نمی‌فهمیم ابد یعنی چی. الی الابد نمی‌فهمیم یعنی چی. نمی‌فهمیم که مثلا بهش تا ابد ادامه داره یعنی چی. برامون قابل درک نیست. یه گرفتاری دیگه هم به غیر از گیر کردن در حس داریم. حس ما رو، درسته که حس خودش ابتداعاً یه ابزار شناساییه، ولی چون یه ابزار شناسایی محدوده، ما رو تو محدودیت خودش گیر انداخته. ما گیر کردیم در حس. اون وقت هر چیزی هم که غیر حسیه یا درکش نمی کنیم یا خیلی سخت درک می کنیم. برای همین ریاضی رو خوب درک نمی کنیم. همین تو ریاضی معمولا سخت ترین درس مدرسه ریاضیه دیگه. قدیما که اینجوری بود الان نمیدونم. یکی میگه والله سخت ترین درس مدرسه عربیه. از یه جهتی هم راست میگه، ولی من تحلیل نمیخوام بکنم. عربی یه ترکیبی است از ریاضی و ادبیات فارسی. یعنی از یه جهت مثل ادبیات فارسی حفظ کردنی، از یه طرف مثل ریاضی حل کردنیه. وقتی به مقام تجزیه ترکیب میرسید مثل ریاضی میشه. لذا ترکیبی از این دو تا، برای همین از این دو تا سخت‌تر. حالا اون وقت ما وقتی میرسیم مشکل دوممون، مشکل اولمون پس حس و محدودیت حسه. مشکل دوممون هم اعتباریاته. چون ما زندگیمون پیچیده شده در اعتباریات. اعتباریات رو قبلا مفصل عرض کردیم، علوم غیر واقعی، علومی که ما قرارداد بستیم. این قراردادهایی که تمام زندگی ما رو گرفته، لذا ما دائما با اینا سر و کار داریم. ریاست ها، ملکیت ها، زوجیت ها، باید ها، نباید ها، مرعوسیت ها، اینا که همینه که جامعه رو تشکیل داده، زندگی رو تشکیل داده. اینا اصلا نمیذاره که ما از قید و بند اینا رها بشیم. گیر کردیم تو این قید و بندها. اون وقت قیامت و مسائل قیامت دو تا مشکل برای ما داره. یکی این که حسی نیست. ما هر چیزی که حسی نباشه درک نمی کنیم. دومی که اعتباری نیست. ما هر چیزی اعتباری نباشه خیلی سخت درک می کنیم. قرآن کریم هم چون به زبان ما حرف زده، وقتی از قیامت سخن گفته به زبان اعتبار سخن گفته. لذا میگه شما در قیامت مالک بهشتی. در قیامت ترازو هست، حساب و کتاب هست، اعمال سنجیده میشه. اون وقت ما چون دچار مشکل حسیم، از یه طرف هم گرفتار اعتباریم، کنه این معانی رو درک نمی کنیم. خیلی مشکله. یا نیاز داره که انسان بحث‌های فراوان علمی بکنه تا درک کنه. من امروز با یه بزرگواری صحبت میکردم راجع به یه مسئله، ایشون از بستگان منه، تو این مسائل هم وارده. این میگفت که این آخه چجوری میشه، بهش چجوری میشه. گفتم اینجوری میشه. گفت اینو خودم میدونم. گفتم خب دیگه من چیز دیگه ندارم بگم. آخه چجوری میشه؟ گفتم بهش کن فیکونه. در بهش هیچ روابط نیست دیگه، نه بی هست، نه یاری هست، نه کسی به کسی احتیاج داره. در انفراد انسان به سر میبره به این معنا که هیچ اثری از دیگری نیاز نداره بپذیره، خودش صاحب اثره. مثل دنیای خیال که انسان در دنیای خیال خودش همه کار است. در بهشت هم همه کار خودشه. میگم اینو میدونم ولی یعنی چی؟ میگفتم میگم یعنی همین دیگه. میگم من نمیتونم بفهمم. و واقعا هم راست میگه، چون که ممکنه انسان به زبان به جملات بگه، حتی تصویری هم تو ذهنش ایجاد کنه، ولی بازم به حقیقت مطلب نمیشه رسید مگر با مباحث بسیار عمیق علمی و تدرب و تمرین و فکر و دقت، یا اینکه خداوند توفیق بده که انسان یه شهودی پیدا بکنه، در مقام اون شهود بفهمه که چه حوادثی در قیامت هست. مثل اون داستان حارثه ابن زید انصاری. علامه در ادامه بحث شهادت میفرماید که و من الواجب قبل الورود فی بحث الشهاده و سایر الامور التي تصفها الآیات لیوم القیامه. اگر ما بخوایم وارد بحث شهادت بشیم و سایر اموری که قیامت مربوط به قیامته و آیات قرآن اونا رو توصیف میکنه، مثل جمع، وقوف، سؤال، میزان و حساب، ان یعلم انه تعالی یعد فی کلامهی هذه الامور فی اداد الحجج، و اینکه خداوند این اموری که الان ناموردیم و در اداد حجتهای روز قیامت به حساب میاره، اینا حجتن بر علیه انسان، لتثبیت ما عمله من خیر و شر و القضاء علیه به ما ثبت بالحجت القاطعت للعذر و المنیرت للحق ثم المجازات به ما یستوجبه القضاء من سعادت و شقاء و جنت و نار. خب میخواد بر اساس این حجت ها بر انسان حکم جاری کنه که این انسان اعمالش یا چهره سعادت داره یا چهره شقا، محصولش یا بهشت است یا جهنم. و هازا من اوزه ما یستفاد من آیات القیامت شارحت لشعون هازلیوم، اینا از واضح ترین آیاتیه که قیامت توضیح میده. و علا هازا فمن الواجب ان تکون الشهادت القائمه هناک به اقامت منه تعالی مشتملتون من الحقیقه، لذا لازمه این امینه که این شهادت که شاهد میده مشتمل بر حقیقت اعمال باشه، که بحث گذشته ما بود برای اینکه مرور بشه مطلب قبل عرض کرد. و الله سبحانه موضوع سخن این نیست که خداوند دستور میده و این شخص بدون اراده و اختیار اونجا شهادت میده، مثل اینکه یک پادشاه یک شخص زورمندی چند تا شاهد زور بیاره بر علیه بنده شهادت بده، بله این شدنیه، طرف میتونه چون زور بازو داره، چون امکانات مالی داره، چون قدرت اجتماعی داره چند نفر رو بیاره اینا به دروغ شهادت بدن. خداوند هم میتونه که این ظالم شقی رو زبانشو باز کنه، حالا لازم نیست به دروغ شهادت بده، به حقیقت شهادت بده به اعمال من، ولی این گونه نیست، مسئله این نیست، مسئله این است که شاهد حامل حقیقت عمل انسانه، یعنی شامل هم صورت عمل، هم باطن عمل، هم ریشه عمل، هم چهره سعادت عمل، هم چهره شقاء عمل. خب این کسی که میخواد شهادت بده باید همه اینا رو در دنیا مشاهده کرده باشه. از اینجا معلوم میشه که شهادت قیامت از جمله شهادت‌های تحکمی نیست که یک کسی رو وادار کنه این از باب سلطه اون شخص حاکم یه اعلام شهادتی بکنه. در نتیجه شاهدان قیامت و این عبارت شهید که در کلمات قرآن کریم و فرمایش تعالی به کار رفته مخصوص یک مقامات بسیار بالای انسانی است، یعنی دسترسی هر آدمی نیست. به همین خاطری که روایات اولین گروهی رو که شهدای قیامت مینامن رسول خدا، انبیا و اهل بیت اسمت ها. فل احتجاج ان امیر المومنین فی حدیث نیوز کرافیه احوال و اهل الموقف قال فیقام الرسول فیسالون ان تعدیت رسالته، انبیا رو بلند میکنن و ازشون سوال میکنن که آیا شما رسالت خودتون انجام دادین یا نه، التی حملوها الی اممهم، و تسأل الامم از امتها سوال میکنن، فتجهد و اونام انکار میکنن، همونطور که خداوند فرمود فلنسألن الرذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از هر دو گروه سوال میشه. اون وقت اینا میگن که ما جا انا من بشیر ولا نذیر، نه نذیری اومد نه بشیری اومد، فتستشهد الرسول رسول الله، انبیا از رسول خدا طلب شهادت میکنن. خب رسول خدا که در زمان انبیا نبوده که، چطوری شهادت میده؟ آیا حضور فیزیکی معنی حضور فیزیکی باید داشته باشه؟ تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. ما چون خودمون گرفتار زمان و مکانیم، اصلا شما در الان تصور بفهم و میتونید خروج از قید زمان رو تصور کنیم، برای ما معنی نداره که. چطور میشود که شما بفهمید من 40 سال آینده چه قراره به سرم بیاد؟ ما خیلی امیدمون بس که به طول عمر زیاده. چه اتفاقی ممکن میفته؟ بله بنده عرض کردم وقتی یه معلم با تجربه میره سر کلاس، اون یکی دو روز اول که دانش آموزای خودش رو تست میکنه میفهمه که مثلا این آدم از درس این نمره نمیاره، ولی معلم داره حال فعلی اینو میبینه نه حال فرداشو، شاید فردا این زیر و رو شد. بنده یه زمان یه مدرسه درس می‌دادم سال 4م دبیرستان. سال 4م دبیرستان دیگه وقت بیدار شدن از خواب غفلت نیست. بیدارم میشه کار سختیه. یه کلاسی بود خیلی هم کلاس درب داغون و فشلی بود. توی این درب داغونا یکی دو نفر بودن دیگه، اونا دیگه مثلا رئیس اینا بودن در. و بعد من مثلا اینا رو که تماشا می‌کردم می‌دیدم اینا در طول این 11 سال گذشته هیچی یاد نگرفتن. تازه اونایی هم که درس میخونن چیزی یاد نمیگیرن. وای بالا اون که درس نمیخونه. حالا یادم نیست که یه روز چه اتفاقی افتاد. یه صحبتی سر کلاس مطرح شد. یکی از اینا که از همه داغونتر بود اون تای کلاس هم میشه. تو مدرسه حالا مدارس معمولا اینجوریه دیگه. اونایی که تای کلاس رو میگن لوژ کلاس. اونایی که نمیخوان درس بخونن میرن آخر. این آخر کلاس میشه. جلسه بعد اومد جلو، نشست جلوی میز معلم. من اصلا چهره اینو تماشا کردم دیدم این عوض شده دیگه، اون آدم جلسه قبل نیست. حالا مثلا یادم نیست که چی صحبت چی بود، این چه حالتی بهش دست داده بود. این آدم اصلا زیر و رو شد، یعنی شد یه آدم دیگه کامل. اون سالو به خوبی درس خون، یه رشته خیلی خوبم قبول شد، الانم یه روحانی خیلی مفیده، الان روحانی شده. خب بنده مثلا اگه شما جلس قبل ازم میپرسید میگفتم این هیچ چی نمیشه، من که نمیدونم فردا چه اتفاق میفته. که سخنرانی منم نبوده، من انقدر این حرفا زدم سر کلاس، نه خودم تأثیر پذیرفتم نه دیگران. اما اون کسی که میاد، مرحوم آقای بهجت، 40 سال قبل از فوتشون رفته بودن یه دهی، عالم بزرگواری بود به نام مرحوم آقای گنبدی. یه شخصی بود که کنار کشیده بود از همه مقامات و امکانات، رفته بود توی دهی گوشه دهی با هیچ کس هم ارتباط نداشت. ایشون با آقای بهجت تا 40 سال بعدشو گفته بود، گفته بود میری قم اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، تا آخر رو گفته بود. خب این از کجا میدونه؟ این باید توی یه کتابی نوشته شده باشه که این اونجا رو خونده باشه دیگه، حتما یه جایی این علم ثبته که این به اون علم دست پیدا کرده. این علم کجا ثبته؟ حالا شما ببینید، ما اصلا قابل درک برامون نیست. الان تا همین حرف بزنیم فورا میگیم آپت جبره، چون ما تصورمون اینه که بله الان این رحیمی چه آدم خوب چه آدم بد این لحظه از الان هرچی که هست. اما ما نمیدونیم شاید این الان قراره مثلا 30 سال دیگه تو این دنیا زندگی کنه، هر لحظه برای من یک سکوه که آیا از این سکو پرواز میکنم یا از این سکو سقوط میکنم. شما از کجا میدونیم؟ چه احتمالی میتونیم بدیم؟ ما الان از در این کتابخونه که بریم بیرون، هر قدمی که برمیداریم یه چهار راه روبرومون باز میشه. از کدوم راه میریم؟ دوباره تو قدم بعدی یه چهار راه دیگه به روی ما باز میشه. ما ساعت 5 از اینجا بریم بیرون، ساعت 7 شب که دیگه هممون به خونه هامون رسیدیم، هر کدوم در یه نقطه از تهرانیم بر اساس انتخاب هایی که کردیم. چطور این آدم میتونه 40 سال بعد اونو بخونه؟ پس معلومه که یه چیزی هست مافوق زمان، یه چیزی هست مافوق مکان، ولی ما نمیتونیم درک کنیم. برای ما اصلا قابل ادراک نیست. لذا برای ما قابل ادراک نیست که بگیم الان یه کسی تماشا کنه این بچه‌ای که به دنیا اومده بگه این شقیه، این بچه‌ای که به دنیا اومده بگه این سعیده. ما اینقدر اینو توجیه کردیم قبلا، از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، گفتیم این اصلا به این معنا نیست ولی به همین معناست. توجیه کردیم چون دو تا نگاهه، یه نگاه نگاه منه، من نمیتونم همچین حرفی بزنم، من حال فعلیشو میبینم، من نمیدانم که در قدمهای بعدی چه انتخابهایی میکنه و محصول پایانیش چیه. اما یه علمی هست، یه نقطه از این عالم هست، یه مجموعه از علوم هست که اگر کسی به اون دست پیدا کنه، اون مافوق زمانه، مافوق مکانه. خب این مافوق زمان و مکان برای ما قابل ادراک نیست. لذا ما مسائل قیامت اصلا نمیتوانیم درک کنیم. اینها یا بحث‌های بسیار عمیق علمی میخواد، کسایی که تازه وارد اون بحث‌ها میشن از هزار یکیشون هم شاید نفهمن، یا شهود میخواد که خدا انشالله نصیبمون کنه. علامه طباطبایی فرموده همه این مباحث علمی که انسان بحث میکنه اگر منجر به یک تجربه دینی نشه هیچ ارزشی نداره. شما 1000 سال از عرفان و فلسفه و حکمت و روایت و نهج البلاغه بحث کن، باید بگیم منجر به یک شهود بشه. مرحوم اکبر ناظم مدعیه که تهران بود، ایشون روز تاسوعا بهش گفته بودن که دخترت از دنیا رفته. روز تاسوعا چیکار باید بکنه؟ چارپایه گذاشته بودن که ایشون بره بالا مراسم تاسوعا اجرا بشه. گفته بود که یا اول فصل، کار من نوه خوندنه، کار تو هم مرده زنده کرد. رفته بود بالای چارپایه، بعد اون نوهی هم که خونده بود معروف شد دیگه، ای ساقی لب تشنه. خبر آورده بودن از خونه، گفته بودن دخترت زنده شد، مرده زنده شد. حالا ما ندیدیم، الان ایشون زنده است، اون خانوم الان زنده است دیگه. این داستان معروفه، در تهران اتفاق افتاده، 1000 سال پیش هم نبوده، اون خانوم هم الان زنده است، مرده زنده شده. خب این مشاهده کرده دیگه. این فهم کنیم مثلا از امام حسین دست میکشه. بنده یکی از معلمای مدرسه پیام قدیر، معلم فیزیک بود ایشون، یه هفته قبل محرم ای کاش صداشو ضبط کرده بودم، بعدم رفت دیگه، من دسترسی بهش ندارم، نمیدونم کجاست. برای من داستان خودشو تعریف کرد، گفت من همسرم در حین زایمان از دنیا رفت، اومدن بیرون به من گفتن همسرت از دنیا رفت. میگه من رفتم توی حیات بیمارستان، دیگه نفهمیدم که چه حالی داشتم. حالا اینو با یه حال عجیبی واسه من تعریف میکرد، میگه که رفتم تو حیات بیمارستان، گفتم که گفتن امام حسین من شنیدم تو مرده زنده، من شنیدم میخوام ببینم. میگه خبر آوردن گفتن که دوباره نبضش برگشته. بعد حالا یه مسائل جزئیاتی هم داشت که ایشون تعریف که دیگه نداره من بگم، که مثلا اون مشکلی که پیدا شده بود همون زمان اون متخصص اون مشکل یه جای عروسی بوده، نمیدونم چی شد جا گذاشته، اتفاقی برگشته خونه و زنگ زدن به اونو، درست متخصص اون موضوع هم که باید معالجه کنه تو بیمارستان حاضر شده بود در همون لحظه، ولی میگفت مرد، مرده زنده شد. حالا اینا کرامات اهل بیت، در پیچ و خم زندگی هم همینه. اگر یک کسی واقعا در پیچ و خم روزی خودش خدا رو مشاهده کنه، دیگه از خدا دست بر نمیداره. اگر یک کسی مشاهده کنه که پا روی حق نگذاشت، خداوند جبران کرد. کسی اگه جباریت خدا رو دید، اگه نمیگه خدا جباره، جبار دو تا معنی داره، یکی اونجاست که میگه بسم الله قاسم الجبارین، یه جبار از ماده جبرانه که در دعاهای تعبیر لطیفی داره، میگه یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوان شکسته رو تو پیوند میزنی. استخوان شکسته رو پزشک که پیوند نمیزنه، پزشک فقط میاد این شکستگی رو میذاره کنار هم دیگه، کی اینو پیوند میزنه؟ شما یه لوله پولیکا بگیریم بشکنین بذارین کنار هم دیگه، 1000 سال هم بذارین پیوند میخوره، میچسبه به هم دیگه. یه ظرف چینی رو بشکنیم بعد بذاریم کنار هم دیگه، 1000 سال بذاریم کنار هم دیگه، پیوند میخوره. یه قطعه چوب بشکنیم بذاریم کنار هم دیگه، پیوند میخوره. کی اونو پیوند میزنه در درون اعضای انسان؟ اونی که استخوانو پیوند میزنه. میگه که لقمان به پسرش گفت هر وقت در روزی شک کردی به سه موزه فکر کن، حالا شده همش یادم بیاد، به سه موزه فکر کن. یه موزه اونجایی که در بطن مادرت بودی، اونجا کی به تو روزی میداد؟ چقدر دغدغه روزی داشتی؟ کی آب و هوا رو برات تنظیم میکرد؟ کی رزق مناسب به دستت میرسوند؟ دومین جایی که فکر میکنی بعد از اینکه به دنیا اومدی، که هیچ کدوم از غذاهای این عالم مناسب حال تو نبود، کی غذای مناسب برای تو تهیه کرد؟ شیر مادر، خود مادر تهیه کرد. و بعد تا وقتی که بزرگ شدی چه کسی از تو مراقبت کرد؟ شرحش آدم بخواد بده شاید بعضی کلمات هم بگه بیادبی، کی حاضر بچه داری کنه؟ بچه یکی دیگر رو به آدم بدن یه روز دو روز حاضر نگهداری کنی؟ بچه رو نگهداری کنی، گریهش رو تحمل کنی، نظافتش رو تحمل کنی، تغذیهش رو تحمل کنی، بد اخلاقیش رو تحمل کنی، بعد بزرگ بشه یواشاش بدتر از همه بدترین قسمتش بگردی دنبال مدرسه غیر انتفاعی براش پیدا کنی، بعد چند میلیون شهریه بدی مدرسه هم بی خود از آب در بیاد، بعد یه پایه‌ای که تمام کرد بزنی تو سرت که حالا پایه بعدی کجا ببرم بذارم، سرویس از کجا پیدا کنم. خب تو همه این مراحل خدا این دو نفر رو مأمور تو کرد، این سه تا. بعد که نوبت خودت رسید فکر کردی حالا من چجوری باید زندگی کنم؟ فکر نگردی که تو اون سه دوره چجوری زندگی کردی؟ خب همونی که در اون سه دوره تو رو اداره کرد در این دوره چهارم همون دوره اداره میکنه، اون که نمرده. حضرت فرمود که هر وقت که شنیدی که خداوند خزانش تمام شده، برو به فکر روزی باش. بعد در جای دیگر امیرالمومنین فرمود که خداوند روزی رو تضمین کرده، اما آخرت رو به عمل خود ما واگذار کرده. ما آنچه را که تضمین کرده بر خودمون واجب میدونیم تحصیلشو، اون چیزی رو که به ما واجب کرده تحصیلشو میگیم خدا کریمه. نسبت به دنیا هیچ کس جبری نیست. همه میدونن نمر دنیا که کسی دنیا جبری باشه. مثلا میگه اگر خدا اراده کرده باشه که این بخاری روشن بشه میشه، اگه اراده نکرده باشه نمیشه، پس من میشینم اینجا. کسی اینجوری میگه؟ اگر خدا اراده کرده باشه که این غذا بره تو دهن من، خب میره. نکرده باشه نمیره. کسی اینو میگه؟ اما در امر آخرت میگه خدا کریمه. خدا کریمه، بله خدا کریمه، ولی این ربطی به کرامت خدا نداره. زلزله ربطی به کرم خدا نداره. زلزله ما رو خدای جباره، خدای کریم جبارم هست. لذا ما با امر حقایق آشنا نیستیم، نه شهود داریم متاسفانه، نه بحثای عمیق علمی کردیم، همه جا برای ما بنبست. میفرماید که حالا لذا نمیفهمیم که چطور رسول خدا شهادت میده برای انبیا، رسول خدا که به دنیا نیامده بوده هنوز. تستشهد الرسل، انبیا طلب شهادت از رسول خدا میکنن، میگن شما شهادت بده که ما رسالتمون رو درست انجام دادیم. گفتیم شهادت، شاهد باید حاضر و ناظر باشه. پیغمبر کجا حاضر و ناظر بوده؟ فیشهد به صدق رسول و تکذیب من جهد آمن الامم. پیامبر شهادت میده به صدق انبیا و تکذیب اون کسانی که انکار کردن آمدن نذیر. در جای دیگه فرمود بلا فقط جا اکن بشیرون و نذیرون و الله علی کل شیء قدیر، ای مقتدرون علی شهادت جوارحکم علیکم به تبلیغ رسول علیکم رسالات هم کذا قال و کیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا به که علاقا اولای شهید. پس انبیا شاهدن، رسول خدا شاهد بر شهده است. عیاشی در تفسیر از امیرالمومنین در صفت قیامت هم گشتن اونم فی موتنه یستن تبخی یستن تبخیه جمیع الخلق فلا یتکلم و عدن الا من ازن له الرحمن و قال سوابا فیقام الرسل فیسأل فذلک قوله فکیف اذا جئنا. اینم هم معنی قبلی. خب من الشهدا، بحث جلسه گذاشتم راجع به اقسام شاهدان قیامت بود. گفتیم انبیا شاهدن، این یک گروه. گروه دوم ملائکه نویسنده. و من الشهدا الملائکه الکتبه و ما تکون فی شأن و ما تطلو منه من قرآنه. تو در هیچ حالتی نیستی و ما تطلو منه من قرآنه، هیچ آیه از قرآن رو تلاوت نمی کنی. ولا تعملون من عمله، و شما هیچ عملی رو انجام نمیدین. به این در صنعت ادبیات میگن التفات. دو بخش اول آیه مخاطبش پیغمبره، بخش سوم مخاطبش یه دفعه جمعی شد. اما پیامبر تو در هیچ شأنی نیست. شأن یعنی امر، یعنی هیچ کاری نمی‌کنی، قرآن نمی‌خونی. و بعد مخاطب جمع بسته شد و شماها هیچ عملی رو انجام نمیدی الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی، الا اینکه ما بر شما شاهدیم در حین انجام اون هم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم و متوسوس به این نفس، ما انسان رو خلق کردیم و ما وسوسه های درونی انسان رو می‌شناسیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن انسان نزدیک‌تریم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، باز از اون چیزایی که ما گرفتار هستیم. میگه دو نفر در کنار شما، یکی در یمین یکی در شمال. بعد ما فهم میکنیم که یمین خب اینجا هست، یکی اینجا نشسته، شمال هم سمت چپ اینجا، یکم اینجا نشسته، اینا اینجا نشستن. بعد هم اینا کتابت میکنن، کتابت هم فهم میکنیم که مثلا یک کاغذ دستشونه الان اینجا دارن مینویسن. حالا شما ملاحظه فهمید کتابت اینا چگونه است و یمین و شمال چی؟ اولا یمین و شمال بحث مفصلی در سوره واقعه داریم، قبلا هم ما در رساله انسان بحث کردیم. که یمین و شمال جانب یمن و جانب شعمه، یعنی یمین سمت راست نیست، شمال سمت چپ نیست. اصلا ملائکه از جنس محسوسات نیستن که جهت داشته باشن. جبریل کجاست؟ بالاست، پایینه، چپه، راسته؟ کجاست جبریل؟ جا داره، مکان داره. شما هر وقت فرمودید که دو دو تا چهار تا کجاست، جبریل هم همونجاست. دو دو تا چهار تا کجاست؟ کیه؟ دیروز بوده، فردا نیست؟ یا مثلا اینجا هست اونجا نیست؟ این اصلا نه مکان داره نه زمان. مجرده، بهش میگن مجرد. مسائل علمی جزء مجرداتن. جبریل هم مجرد. یه داستان معروفی هست که دارتون داستانو ردش میکنن که میگه تماشا کردید که جبرئیل تمام عالم رو گرفت، در مشرق و مغرب عالم همه جا جبرئیل پیامبر خدا اینطور شده. حالا وارد این موضوع نشیم. میفرماید که پس اولا یمین و شمال یعنی یه نفر اعمال جانب یمن و سعادت رو مینویسه، یه نفر اعمال شوم رو مینویسه. این پس شمال یمین اینه. نکته دوم که کتابتی که اینا میکنن، کتابت به چه معناست؟ بارها عرض کردیم لغاتی که در قرآن کریم به کار رفته مقصود روح معانی است. کتابت چگونه است؟ شما ملاحظه فرمایید، الان یک کشاورز دانه ای رو میذاره در خاک، چه اتفاقی میفته که از درون این دانه ریشه بیرون میزنه؟ اگه شما تعبیر آزمایشگاهیشو بخواییم بیان بکنین، هزاران هزار فعل و انفعال در درون تک تک سلول های اون گیاه اتفاق میافته. اون هزاران فعل و انفعال کار کیه؟ کی داره این حرکت ها رو ایجاد میکنه؟ این حرکت ها کار ملائکه است. لذا ملائکه مربیان عالم هست. قرآن کریم میفرماید که کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره. ببینید هر کس آب بخوره تشنگیش برطرف میشه، درسته؟ انسان آب بخوره تشنگیش برطرف میشه، حیوان هم آب بخوره تشنگیش برطرف میشه، گیاه هم آب بخوره تشنگیش برطرف میشه. حالا سنگ چون چیزی به نام تشنگی درش نیست، خب پس این راجع به سنگ این مطلب جاری نیست، چون سنگ تشنه نمیشه که با خوردن آب تشنگیش برطرف میشه. خب اونم که حالا میگن زمین تشنه، اونم تعبیر مجازیه. حالا سوال، آیا مال یتیم و هر کی بخوره آتش خورده؟ یعنی مثلا اگه یک گوسفندی از کنار خونه یه بچه یتیمی رد بشه، اون بره تو باغچه اون خونه، علفای اون باغچه رو بخوره، آتش خورده؟ پس اگه یه مورچه از خونه یه بچه یتیم مثلا یه دونه گندم یا برنج برداره ببره، آتش خورده؟ این که مال حیوانات که نیست. پس مال یتیم خوردن، آتش خوردن برای مورچه نیست، برای حیوان نیست. حالا چه اتفاقی میفته که من مال یتیم میخورم میشود آتش؟ من فقط مال یتیمو میخورم، درست مثل غذایی که من میخورم. من غذا رو میخورم ولی دیگه دستور هضمش با من نیست. تبدیل این غذا، اینکه این غذا بشه مو، بشه پوست، بشه ناخون، بشه سلول بدن، بشه گلبول قرمز، اینا که دست من نیست که. اینا دیگه در یه ماجرای دیگه اتفاق میفته. اون تغییر و تبدلات و تحولات تماماً به دست ملائکه است. قرآن کریم می‌فرماید که هر انسانی جمعی از ملائکه رو داره که محافظشن، هر زمانی که مرگش فرا میرسه مرگش به دست همین ملائکه انجام میشه. کافیه که ملائکه رها کنن، دیگه فلانی سکته کرد. خب حالا ملائکه چگونه کتابت میکنن؟ ملائکه کتابتشون از جنس نوشتن بر مرکب بر روی کاغذ نیست، کتابت اینگونه است. لذا وقتی کتابت میکنه یعنی الان من دارم حرف میزنم، حرف زدن من آیا ریشه، آیا محصول این سخن من برای خودم سعادت هست یا شقا؟ سخن من الان مثل بارانه، آیا داره خار ازش میاد بیرون یا داره گل ازش بیرون میاد؟ فعلا برای خودم. دوباره نسبت به شما هم وقتی مقایسه میشه همینطوره. شنونده ها همه دارن میشنون، آیا محصول این شنیدن خاره یا گله؟ کی این کلامو به گل یا به خار تبدیل میکنه؟ اون کتابت ملائکه است. کتابت اینه، کتابت یه مسئله بسیار عمیق‌تر از نوشتنه. چون کتابت یعنی چی؟ معنای عرفی کتابت چیه؟ حفظ مطلب. شما داری صحبت میکنی، من می‌نویسم، کتابت میشه یعنی چی میشه؟ یعنی نوشت کلام شما رو حفظ میکنم. منتها من کلام شما رو حفظ میکنم، فقط یه جنبه کلام شما رو حفظ میکنم. آیا صوت شما رو هم حفظ میکنم؟ بله، اگه ضبط کنم صوت شما رو هم حفظ میکنم. یعنی تون صدای شما رو هم کتابت کردم. پس خود ضبط کردن صدا یعنی کتابت. در واقع نه مرکب توش هست نه کاغذ. ولی ضبط صوت دیگه نمیتونه نیت شما رو ضبط کنه. دیگه نمیتونه جنبه سعادت یا شقای سخن شما رو ضبط کنه. اما ملائکه همه اینا رو مینویسن. چجوری مینویسن؟ همه چیشو مینویسن. ملائکه صورت عمل رو نمینویسن، خود عمل رو حفظ میکنن. این اونایی هم که رقیبن. رقیب یعنی رقبه، از گردن میاد. به رقیب میگن رقیب چون میگن رقیب گردن اینجوری کشیده، مواظب و مراقب رقیب خودش. اینا گردن کشیدن، مواظبن که انسان چه عملی انجام میده تا اونو ثبت کنن. تا جایی که فرمود و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی با خودش یه شهیدی داره. در جای دیگه فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، شما یه حافظانی دارید که اینا کاتبن و کاتبان با کرامتن هست. منتها کتابت رو عرض کردیم به چمن. یعلمون ما تفعلون، هر کاری رو شما میکنین اینا میدانن. بنابراین گروه بعدی که شهادت میدن جواره و الاعضا و من الشهدا الجواره و الاعضا. اعضا جواره خود انسان. الیوم نختم و علی افواههم، امروز به دهنشون مهر میزنیم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم، دستهاشون پاهاشون، به ماکان و یکسبون، به آنچه کسب کردن شهادت. پس معلوم میشه پا و دست هم زنده، چون قرار شد کسی که اونجا شهادت میده اینجا زنده باشه. قال سبحانه و یوم تشهد علیهم السنتهم، روزی که زبانهاشون، ایدیهم، ارجلهم، دستهاشون، پاهاشون، به ماکان و یعمل، با آنچه که عمل میکردن شهادت. در جای دیگه فهمود یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ماکان و یعملون، روزی که دشمنان خدا رو به سمت آتش محشور میکنن. فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها، وقتی به سمت آتش نزدیک میشن، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ماکان و یعملون. سمع شنواییشون، بصر و بیناییشون و پوستشون بر علیه اینها شهادت. اون وقت اینا قالو لجلودهم، به پوستشون میگن که لما شهدتم علینا، چرا شما بر علیه ما شهادت دادین؟ حالا ممکنه یک کسی سوال کنه چرا فقط پوستو گفت؟ چون گفت سمع و بصر و پوست، ولی فقط از پوستشون سوال میکنن. یعنی جوابش میاد جلد. قالو لجلودهم، به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، چرا شما شهادت دادین بر علیه ما؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، خدایی که همه چیزو به نطق میکشه ما رو به نطق قرار. یه لحظه اینجا توقف کنیم. آیا پوست اینجا گوش داره که بشنوه، چشم داره که ببینه که شهادت میخواد بده بر علیه من؟ یه موقع است که میگید اینجا نداره، ولی اونجا خدا ناطقش میکنه. این نمیشه شهادت، این همون شهادت زورکی است. این که ندیده تو دنیا من چیکار کردم، که بله خدا میتونه با قدرت و قهر و غلبه اونجا پوست و گویا کنه بر علیه من شهادت بده، ولی این شهادت نیست. باید همینجا چشم داشته باشه و گوش و دست و پا. داره؟ بله داره. چجوری؟ الان من عرض میکنه. شما بفرمایید که دانه لوبیا ریشه داره؟ بله. نداره که. ساقه داره؟ تنه داره. یه حالا لوبیا رو بذاریم، لوبیا که تنه هیچ وقت نداره. یه دانه درخت بگیم دانه سیب، دانه سیب ریشه داره؟ نخیر. تنه داره نخیر، برگ داره نخیر، ولی شما میگید نخیر چون شما دانش زیستشناسی ندارید. که یکی از متخصصین علم زیستشناسی به منده فرمود، آقای دکتر انصاری به منده فرمود که این که شما میگین مثلا نداره، چرا همه اینا رو داره؟ دیدین حالا ما تو لوبیا دیدیم، لوبیا رو دیدین از وسط باز میکنید یه چیز کوچولو اون پایینش هست که شبیه برگه. ایشون میگفت توی اون هم ریشه هست، نه بلقوه ها، بلفل. میگفت اونو وقتی میذاری زیر میکروسکوپ هم ریشه توش هست، هم ساقه توش هست، هم تنه توش هست، یعنی هر چی که گیاه داره تو اون هست. بعد میگفت تازه تو اون سلولای بنیادی اصلی گیاه هست، سلولای بنیادی که میتونه به همه چی تبدیل بشه، سلولای بنیادی تنه، ریشه، برگ، میوه، همه اینا هم هست، هم سلولای بنیادیش هست، هم خود اونا هست. میگفت فقط اتفاقی که میفته در رشد، اینا رشد میکنه. این یه تمثیل بود که عرض کردم. بنده و شما به پوست که نگاه میکنیم نه چشم میبینیم، نه دست، نه پا، نه گوش، نه زبان، نه قدرت حفظ. این همه اینا رو داره، منتها این فعلا هنوز حرکت جوهری نکرده. همونطور که ما حرکت جوهری میکنیم، آن چرا که الان نمیتونیم ببینیم در قیامت میبینیم، این جسم ما هم حرکت جوهری میکنه. لذا اون انتقن الله، انتقن الله جوهریه، یعنی بدن حرکت جوهری میکنه. این پوست در قیامت همون پوست در دنیاست که تمامی آنچه که از چشم ما در دنیا پنهان بود اونجا شکوفا میشه. اینجا هم اگه کسی چشم باز کنه پوست باشه حرف میزن. من تازه عجیبتر از اون شنیدم که دردها با آدم حرف میزنه، آدم ها با درداشون حرف میزنن. آقای بهادینی فرموده بود که یک گوش درد به ما حمله کرد، ما یه ساعتی باش بر رفتیم دیدیم نه نمیشه خیلی سخته. بعد میگه بهش گفتیم که ما منصوب از طرف پیغمبر خدا هستیم. یعنی چی تو اومدی سراغ ما؟ میگه رفت. حالا یه آدم مثل بنده ممکنه که اینو مثلا به استهزا بگیره، در یه روزگاری شده که دیگه چون از این چیزا کسی ندیده که. من رفتم یه ماشین لباسشویی قدیمی داشتیم، این جای پودرشو باز کردم دیدم توش پر مورچه است. حالا نمیدونم مورچه چه علاقه ای به بوی پودر ماشین لباسشویی داره، پر مورچه. بعد دیدم که آخه الان روشن کنی یه تعداد زیادی مورچه میمیرن. همینطوری گفتم که من میخوام 10 دقیقه دیگه این ماشین رو روشن کنم، خودتون میدونید. بستم جای پودر رو، 10 دقیقه دیگه اومدم دیدم هیچ خبری از مورچه ها نیست، همه شون رفته بود. شغالا وقتی که میان توی باغای میوه، میوه ها رو میخورن خرابم میکنن. بعد یه شخصی باغ داشت، این خدمتکاراش گفتونم بذار اینا رو از بین ببریم، گفته بود نه این راهش من خودم بلدم. یه سفره ای که برای اعیان و خانها و اینا که دعوت میکنید تهیه میکنید، تهیه کنید برای اینا. یه سفره مفصلی تهیه کرده بودن برای شغالا، اینا قشنگ اومده بودن نشسته بودن سر سفره، خورده بودن و رفته بودن، دیگه هم به این باغ تعرض نکرده. حالا ما خیال میکنیم که مثلا موجودات عالم همه اینا که عقل ندارن، اون که شعور نداره. و سیاق الآیات واردتون فی اهل النار فشهادت الجواره محسوستون به، این شهادت جواره محسوس به اهل آتشه. و هی من الشواهد الا شمول الخطابات، خطابات الفرول غیر المؤمن. حالا جواب اون سوال که چرا فقط به پوستشون میگن، قول و تعالی قالو لجلوده هم وجه و تخصیص هم از سآل بالجلود دونست. آیه فرمود که سمع و بصر و پوست شهادت بر علیه اینا میدن. وقت اینا با اعتراض از پوست سآل میکنن که تو چرا بر علیه من شهادت دادی، چرا حالا از پوست فقط سآل میکنن. میفرمد علتش این است که شما اگه مثلا حالا فرض کنید اگه که مثلا یه حیوانی به سخن در بیاد آدم خیلی تعجب میکنه دیگه، یه گربه مثلا با آدم حرف بزنه. ولی اگه یه سنگ با آدم حرف بزنه بیشتر آدم تعجب میکنه، چون گربه به حیات نزدیکتر از سنگه. هر دو تعجب داره برای ما، ولی سخن گفتن سنگ، آخه گربه بالاخره دهن داره، زبون داره، حنجره داره، مغز داره، یعنی همه اون ابزاری که انسان داره گربه هم داره، فقط صدای گربه صدای انسان نیست. یه جمعی از علما جمع شده بودن، یه گربه اومده بود تو گفت میو، بعد اون یکی از اون علما بود خیلی شیری میگفت بود که بی ادب در حضور علما با تجوید سخن بگو، بگو معوعو. حالا گربه همه ابزاره داره ولی به زبان فارسی حرف نمیزنه، به زبان گربه حرف میزنه. ولی سنگ چی؟ سنگ اگر حرف بزنه خیلی تعجبه زیاده. میفرماید چون سمع و بصر به افق حیات نزدیکترن، ولی پوست از افق حیات خیلی دوره، چون سمع و بصر خودشون هر کدوم صاحب یک جنبه حیاتن، سمع بصر، اما پوست دیگه جامله هیچ کدوم از اینا نمیشه. میگه چون که پوست از افق حیات دوره و به افق ماده نزدیکتره، لأن السمع والبصر ارفع عن الماده و اقرب الی الحیات والفهم، به خلاف الجلود، پوست خیلی از افق حیات دوره، فهیه اوقل فی الماده، پوست غرق در مادیته دیگه، لذا اینا از اون سوال میکنن شهادتها اعجب و اقتر. یه تعبیر دیگه هم داره که اینجا علامه نیورده، در المیزان هست، الان به ذهنم اون. اون تعبیر رو ایشون خیلی با تعجب ازش نقل میکنه، اون آیه، حالا آیه شو یادم نیست، ولی تعبیر آیه فؤاده، میگه فؤاد بر علیه انسان شهادت میده. این دیگه از همه عجیب تره. فؤاد یعنی خودش، فؤاد قلبه دیگه، قلب یعنی جان انسان، یعنی خودش، حقیقتش، یعنی خودش بر علیه خودش شهادت میده. حالا این دیگه چجوری از واقع؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء، میگن به نطق کشید ما رو اون خدایی که همه چیز رو به نطق در میاره، این جواب اونهاست. و قد عدلوا عن الشهادت الى النطق ثم الى الانتا اشعارا به ان الامر الى الله لا الیهم، میگن با خدا حرف بزن نه با ما، خدا ما رو به نطق در آورده. پس وجهی برای این که ما رو اطاعت کنی نیست، چون ما مستقل نیستیم در امر شهادت. و لیس لشیء من الامر شیء، اونجا هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، به همین خاطر در ادامه فرمود و هو خلقکم اول مرتین و الیه ترجم فالبدء والعود کلاهما لهو سبحانه و هو القائم علی کل نفس، خدا بر همگان قائم است. فلیس سبحانه قائبا عن شیء، خدا از هیچ چیز قائب نیست، بل هو رقیب، خودش رقیبه. یکی از اسامی خداوند رقیبه، رقیب به دو نفر میگن رقیب که مواظب کار هم دیگن دیگه، مثلا میگن این دو نفر در تحصیل رقیبن، اون دو نفر در تجارت رقیبن، دائما رقبا مواظب هم دیگن. از رقبه به معنای گردن میاد عبارت رقیب، یعنی این گردن کشته داره کار اونو تماشا میکنه، اینم داره کار اینو تماشا میکنه، مواظب هم دیگن. میفرماید که خداوند بل هو رقیب و انما یرقب الشیء بشیء، حالا اگه یه رقیبی با یه دوربین به رقیب خودش نظاره کنه، با یه ابزار اطلاعاتی به رقیب خودش نظاره کنه، اون ابزار رو که نمیشه توبیخ کرد، پوست و چشم و دست اینا ابزار خدای تعالی است، اونی که پشت این ابزار نشسته داره مشاهده میکنه اوست، نه ملائکه، نه پوسته، نه سمعه، نه بصره، نه رسول هستن، خداست، چشم خداست که داره میبینه. یه نفر در کنار پرده کعبه چشم چرانی کرد، امیرالمومنین هم اونجا حاضر بود، یه پس گردنی بهش زد، بعد این رفت پیش خلیفه دوم اعتراض کرد، گفت آقا شما خلیفه ایشون چی کار هست که من تنبیه میکنم؟ خلیفه دوم گفت رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. میگن که یه مسجدی ساخته بودن، به نادرشاه گفتن که گفتن حضرت عجل اینجا در سردر مسجد چی بنویسیم؟ گفت که بنویسید ید الله فوق ایدیه، خیلی حرف قشنگی دی، ید الله فوق ایدیه. بعد یه آدم رندی اونجا بود گفت که این حرف مال این نبود، گفتن چطور؟ گفت اگر میخواین دوباره ازش بپرسیم ببین. گفتن حضرت عجل چه فرمودین؟ گفت همون که گفتم. یادش نمیاد. بعضی وقتا یه جمله میگه آدم مال خودش نیست. یکی مدد من گفت شما اینو گفتی. گفتم خیلی حرف خوبی ولی من یادم نمیاد. حالا خستتون کردیم. یه نفر یه دوستی ما داشتیم، ما در اطراف تهران منزلمون بود، بعد این برای رفع خستگی بعد عرض میکنم، ربطی به مباحث ما نداره. یه رودخونه رو جلوی خونه ما بود، این یه روز اومد پیش ما گفتش که گفت حاج آقا رحیمی؟ گفتم بله. گفت این رودخونه همینجوری میره؟ گفتم آره دیگه همینجوری میره. گفت نه یعنی همینجوری میره؟ گفتم که نه میره این جلوها میزنه بغل. گفت آها. بعد رفت قانع شد دیگه، اون که همینجوری میره رو قانع نشد، میره جلو میزنه بغل قانع شد. بعد رفته بود تو مدرسه یکم فکر کرده بود فهمیده بود. من گفت هزار رحمه؟ گفتم بله. گفت شما به من اینجوری گفتی؟ گفتم خب آخه این سوال تو از من میپرسی یعنی رو همینجوری میره؟ خب همینجوری میره دیگه. میگه همینجوری میره قبول نمی کنه. اونو که میگه آه قبول کرد. خلاصه این شده بود یه طنزی تو مدرسه. ولذا اردفه سبحانه به قوله و ما کنتم تستترون. شما مستتر نمیتونید باشید، نمیتونید چیزی رو از خدا پنهان کنید. ان الله لا يحجب عنهم مثقال ذره في ارض ولا في السماء. هیچ چیزی از چشم خدا پنهان نیست. حاجت موری به علم غیب بدانند، در پس چاهی به زیر صخره سما. من متوجه شدم که سعدی اینو از یکی از اشعار امیرالمومنین گرفته، چون امیرالمومنین یه تعبیر در شعر عربی اینجوری داره، حالا این تعبیر سعدی همینو میگه. در بن چاهی، خب خود چاه شما چه میدونید زیر چاه چه خبره؟ اونم تازه زیر سنگ، اونم زیر سنگ مورچه. خدا چگونه حاجتمونو میدونه؟ ابراهیم ادهم میگه من دیدم یه زنبور اومد یه دونه گندم از سر خرمن بلند کرد. گفتم یه چیزی، زنبور گندم نمیخوره. میگه رفتم دیدم یه پرنده کوری توی لای دیواره، این رفت این دونه گندم گذاشت دهن اون پرنده. وقت ما نگران روزی اون هست. من اصلا نمیدونم چرا من امروز همه راجع روزی حرف میزنم. یکی احتمالا اینجا نشسته نگران روزیشه. یه ربط به یکی داره این موضوع، به خودم ربط نداره چون من خودم الان نگران روزی نیستم. اگه حساب بانکی خالی شد نگران میشه. حالا مثلا میگه چقدر تو حساب بانکیش هست؟ خیلی نیست. یارانه هم نمیگیریم ما، نه ما یارانه رو بخشیدیم به دولت. لا لعنکم لا تحذرون منها و من نتیجت شهادتها کأنه یقول ما کنتم تحتجبون عن شهادت الجواره. کأنه داره به انسان میگه تو از شهادت اعضا و جوارت در حجاب نیستی. لا لعنکم لا تحذرون منها و من نتیجت شهادتها لکن ظننتم استقلال الاشیا. شما فهم کنید همه چی مستقله، آسمان مستقله، زمین مستقله، کوه مستقله، دریا مستقله، شما خودتون مستقلی، در حالی که همه اینا غیر مستقلن، همه اینا در پنجه قدرت حق تعالی. حتی میگه ظالم شمشیر منه. دیپلماسی و روابط کشورها و سیاست و اینا هم سر جای خودش، اما اگر یه بلایی بر سر ما آمد باید بشینی فکر کنیم ما چه کردیم که این اون ظالم بر علیه ما شد. میفهمد از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر من. ما یه رفیق داشتیم فامیلی سیفی بود. از ظالم و سیفی. سیفی از ظالم و سیفی. یه روایتی ما یه جلسه داریم رفقای قدیمیمون ما رو مأمور کردن که اونجا مثلا یه صحبتی هم داشته باشیم. یه روز یه روایتی میخونیم مربوط به آخر الزمان که اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه. بعد یکیشون گفت الان یواش یواش اسمامونم میگه. بعد ایشون که اینو گفت فامیلی شیخ بود. بعد ادامه رو بعد گفت شیخ هم فلان و شاب هم بهمان. گفت آن نگفتم الان فامیلی همونم میگه. که انهو یقول، شما خیال میکنید اشیا مستقلن، بعد به پوستش میگه چرا شهادت دادی؟ مثل اینه که شما مثلا از عمل بعد من یک فیلمی گرفته باشن از رشوه‌خواری من، بعد مثلا در دادگاه پخش کنم، بعد من به دوربین اعتراض کنم که دوربین چرا پخش کردی؟ دوربین ابزار بود. و ان کل واحد و غیبت الحق، شما اینو جنبنده همسالمنده، شما خیال میکنین که حق تعالی از دیگران غایبه، اینا مستقلن، عالم مستقله، هیچ کس مستقل نیست، همه غیر مستقلن، اینا همه مأمور خدا، منتها یکی مأمور خداست بیاد انسانو آزار بده، یکی مأمور خداست بیاد انسانو دست آدم بگیره، ولی همگان مأمور خدا، اونی که آزار میده مأمور خداست، اونی هم که رفع آزار میکنه مأمور خداست. و فکر کردید که ان کل واحد منها منفصل عن الحق، همه از حق جدا، لیس مرصادن له سبحانه، اینا مرصاد خدا، مرصاد یعنی کمینگاه، چشم مرصاد خداست، گوش مرصاد خداست، زبان مرصاد خداست، قلب مرصاد خداست، پوست مرصاد خداست، و آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا همه مرصاد خدا. الان خداوند از طریق چشمان شما داره به من نگاه میکنه، چشم شما مرصاد خداست، من تا از اون چیزی که اون میبینه به شما فقط پوست عمل من میرسه، اون خودش همه رو میبینه. پناه بر خدا که یکی از شما اهل معنا باشین، اونم ببینین دیگه. ما واویلا تعطیل کن جلسه آقای کشکر. فظننتم انه لا یعلم کثیرا مما تعملون، شما فهم میکنید بسیار از اعمال شما رو نمیدونه. و هاذا هو الغفله عن الحق سبحانه، این غفلت از حق تعالی است. و انه علا کل شیئن شهید، علا کل شیئن شهید، علاست، علای استعلایی است، شهادت، شهادت علا، نه علا علای سقف، کسی که از درون شما مطلعه، از بیرون شما مطلعه، از نیت شما مطلعه، این میشه علا. و ان کل ما یحضر عند شیئن او یعلمه شیئن، هر چیزی که در نزد کسی حاضر میشه یا کسی به اون علم پیدا میکنه، حاضر در نزد خداست عیناً و معلوم له به عینه. ذالکم، حالا شد آیه قرآن، این آیه قرآنه، این عبارات علامه بود. و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، این خیال باطل شماست که همین شما رو خار کرده، ردی کرده شما رو. فاصبحتم من الخاسرین، شماها خاسر شدین، خسارت زده شدین. بعد در پایان این فصل میفرماید و علم بدان که ان هذا الاصل، یا اصلی ما اینجا فهمیدیم، اون اصل چیه؟ اینه که ان علم الوسائط و قدرتها و سایر کمالاتها، علم وسائط، وسائط یعنی آسمان، زمین، کوه، دریا، چشم، گوش، دست، پا، همه این موجودات عالم وسائط فیضن. اگر اینا علمی داشتن، این وسائط اگر قدرتی داشتن، اگر کمالی داشتن، این علم و قدرت و کمال عیناً علم و قدرت و کمال حق تعالی است. و این معنا کثیر الفروع فی القرآن، بسیار در قرآن بهش گوش زد شده، مثل این آیات و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. یه نکته بنده اخیراً متنبه شدم، من فکر کردم که گوینده وقتی که میخواد صحبت کنه دوتا کار میکنه، ما چون خودمون گوینده ایم اینو خوب میدونیم، یکی میگرده دنبال مطلب خوب، بعد یه مطلب ارزشمند داشته باشه تا ارائه کنه دیگه. دومین چیزی که برای گوینده خیلی مهمه نحوه ارائه است، چگونه اون مطلب ارائه کنه. ممکنه شما مطلب خیلی خوب داشته باشی ولی ارائه خوبی نداشته باشی. آیا شما مطالبی بهتر از قرآن کریم سراغ دارید؟ آیا کسی بهتر از خداوند میتونه ارائه کنه؟ پس نتیجهش این آیه است که میگه فبه ایه حدیثن یا اومنون، بعد از قرآن به چی میخوای ایمان بیاری؟ کدوم مطلب بالاتر از قرآن؟ کدوم ارائه بالاتر از قرآن؟ لذا هیچ موعظه‌ای بهتر از قرآن نیست، هیچ ذکری بهتر از قرآن نیست، هیچ مطالعه‌ای بهتر از قرآن نیست. انسان میخواد موعظه بشه، این آیه موعظه است. و ما یعذب، پنهان نیست ان رب که از پروردگار تو من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، نه در آسمان نه در زمین هیچ چیز از چشم خدا پنهان نیست. ولا اصغر من ذلک و کمتر از این هم پنهان نیست. ولا اکبر الا فی کتاب مبین، تازه در یک کتاب مبینی هم ثبت. جای دیگه فرمود ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، فکر کردن ما سر و نجوای اونا رو نمیدونیم؟ بلا، چرا، ما میدونیم. و رسولنا لدیهم یکتبون، تازه رسولان ما هم نزد اونان و دارن کتابت. در جای دیگه فرمود لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم. و نعلم ما تو وسوس بهی نفسو، ما وسوسه های نفسانی انسان رو میشناسیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید الی غیر ذلک من الآیات فترا. شما میبینید که اولش داره از علم خودش حرف میزنه، آخرش از رسول حرف میزنه. اول از علم خودش حرف میزنه، آخرش از کتبه حرف میزنه. اولش از علم خودش حرف میزنه، آخرش از لوح محفوظ حرف میزنه. یعنی حق تعالی علم خودش رو با وسائل مخلوط میکنه. میفرماید فترا، تو میبینی که انه سبحانه خلط علمه به علم الالواح و الکتبه، علمشو با علم لوحها و نویسنده ها مخلوط میکنه. و با گذشت این معانی معلوم میشه که اون که فرمود ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی چی؟ که خدا شما رو به اعمالتون آگاه میکنه. در پایان میفرماید اعلم، بدان که انه یتحصل من الآیات المزبوره، از این آیات که در امر شهادت خونده شد فهمیده میشه که ان الحیات ساریتون فی جمیع الاشیا، همه اشیای عالم دارای حیاتن، همه زندن، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. ان من شیء الا یسبح بحمد، ان الحیات ساریت فی جمیع الاشیاء از ایجاد النطق والکلام، اگه یه چیزی مرده باشه در دنیا، در آخرت خدا بهش سخنگویی بده، بعد این شهادت بده، این اسم شهادت نیست. ایجاد نطق و کلام برای چیزی که کلام و نطق نداره، این معناش حیاته. و کذالک حفاظت الحیات یوم القیامه، این که در قیامه حیات بده و بس به یه چیزی که در دنیا حیات نداشته، و او خبر بده ان واقعت قبل اتصافهی به الحیات که وقایع دنیا لیس شهادت منو. دیدیم که در بحثای قبلی ما به این نمیگیم شهادت، که سنگ اینجا مرده باشه اونجا خدا زندش کنه میگه بر علیه این شهادت بده، این اسم شهادت نیست. از لا حضورت، چون این سنگ اونجا حضور نداشته، چون حیات نداشته. ولا تحمله، و شهادت رو تحمل نکرده، پس معلومه که اگر شهادت بدهد اونجا هم زنده بوده و حضور داشته. و من ازل، و این معنی این آیه است که و من ازل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه، چه کسی گمراه تر از اونیه که غیر خدا رو صدا میزنه، غیر خدایی رو که تا قیامت اجابتش نمیکنه. و هم ان دعائهم غافلون و ازا حشر الناس کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین. در پایان فرمود امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایانه یبعثون. شیخ بهام میگه عشق از کلید خزائن جود، ساری در همه ذرات وجود، همه عالم عاشق حق تعالاست، چون حیات و علم با هم دیگه مساورن. این علم همونی که شیخ بهام میگه. خب بحث شهادت هم تمام شد، انشاءالله بحث بعدی فکر میکنم حساب باشه که هفته آینده. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. در خدمت شماست. بله. بله. اون که قرآن کریم میگه شهید، منظور اون قسم اوله. اما اون کسی که در معرکه قتال به شهادت میرسه، ما بهش میگیم شهید. شاید این تعابیر کردن برای این مطلب که چرا به اون میگن شهید، تعابیر مختلفی اومده. مثلا یه تعبیری که در روایات اومده میگن که در اون لحظه که به شهادت میرسه جمیع زندگی خودش رو مشاهده میکنه، یا تعابیر امثال ذلک. در حقیقت اون شهید معرکه قتال یه قسمی از اقسام شهید، یه مرتبه ای از شهادت رو داره، ولی تمام مواردی که در قرآن کریم بحث شهادت مطرح میشه این قسم اول، یعنی شاهدان اعمال، نه اون قسم. شاید که یکم باید این تعبیر رو عوض کنیم، حرکت جوهری نطق پنهان پوست رو آشکار میکنه، نه اینکه نطق اونجا به دست میاد. اگر بنا باشه اونجا ناطق بشه، اونجا زنده بشه، اینجا نمیتونه شاهد باشه، این باید همینجا ناطق باشه. منتها این نطقش نطقیه که فعلا برای من و شما قابل رؤیت نیست، ولی حرکت جوهری که پیدا میکنه اونجا برای ما هم قابل رؤیت میشه. مثل خود ما خودمون حرکت جوهری میکنیم که میتوانیم برزخ رو تحمل کنیم، میتوانیم قیامت رو تحمل کنیم. حرکت جوهری در همه جوانب، کل موجودات عالم در حال حرکت در جوهر، یعنی دائما این عالم داره حرکت جوهری میکنه، دائما موجودات داره جوهرشون به سمت کمال حرکت میکنه. در فصل 17 هم اگه برسیم بخونیم اونجا داریم که معاد عمومیه، معاد فقط مخصوص انسان نیست، همه موجودات عالم حشر پیدا میکنه. حالا قرآن در مورد میگه ذل وحوش و بشرت، ذل وحوش و بشرت، نه اینکه وحوش محشور میشن فقط، این یه مصداقشه. همه موجودات عالم، کوه و دریا و آسمان و زمین، همه محشور میشن در قیامت، حشرشون هم از این جنسه. نه، هر دوش هست، هم اون داره حرکت میکنه هم ما داریم حرکت.
چون فرمودین که گروهی هستن که همین الان میتونن بشنون بله صحبت و پس این یعنی الان به همونجا رسیده، این
درسته، ولی این حرکت حرکت پنهانه. ببین مثلا هم مثالی که زدم که اون متخصص زیر میکروسکوپ هم شاخه رو میبینه هم برگ رو میبینه، ولی شاخه و برگ زیر میکروسکوپ کجاست؟ شاخه و برگی که تو فضا حرکت میکنه کجاست؟ خود این پوست هم داره رشد میکنه، بدن خودش حرکت جوهری، الان بدن همینی که ما داریم، این بدن ماست، اما این بدن ما تحمل عذابهای برزخ رو نداره که، تحمل عذابهای قیامت رو نداره که. اون کدوم بدنه که در برزخ معذب میشه یا از لذایذ استفاده میکنه؟ این بدن ما الان تحمل لذایذ برزخ هم نداره، تحمل لذایذ قیامت هم نداره. بدن ما مثل یه لیوان آبه، لذایذ برزخ مثل یه اقیانوسه، چطوری این میتونه یه اقیانوس رو خودش جا بده؟ لازمش اینه که این بشه اقیانوس، این میشه حرکت جوهری. لذا در بعد جسمی معاد بدن خودش تحول پیدا میکنه در حرکت جوهری.
اینکه بعد از مرگ برای ما همه چی روشن میشه و پرده از چشمان ما کنار، ما میبینیم همه چی رو، میده که اعمالمون چه وزنی داره، باید ما چه نیازی هست که این همه شهادت داده بشه؟ یعنی احساس میکنم این شهادت برای اینه که این دنیا بیشتر مواظب اعمالمون باشه، یعنی هشداریه که ما همیشه شهادت از طریق اعضا و جوارح اینا خواهد بود، چون اونجا که ما میبینیم همه چی رو، نیاز نیست که شهادت داده بشه.
بسیاری از همه موارد هم فرمایش شماست، مثلا در مراسم تکفین، در مراسم تکفین برای اون مرده چیکار میکنن؟ تلقین میکنن. تلقین مال اون مرده است یا مال زنده هاست؟ یکی از مستحبات احکام دفن اینه که دو تا چوب بذارید زیر بغلای مرده، بعد در تفسیرش هم گفتن که این دو تا چوب عصایی باشه برای اینکه وقتی میخواد بلند بشه در هشت اینا رو زیر بغلش بگیره. خب اولا این دو تا چوب عصاه، بعد اصلا این دوتا چوب در هشت اصلا این بدن مشهور میشه، بعد اینا اثر اینا رو میتونه بگیره زیر بغلش. بسیاری از احکامی که در مسائل دفن و کفن هست اینا مربوط به زنده هاست. این حرفایی که دائما از قیامت زده میشه برای این دنیاست، ولی آنچه که هست اینه که انسان وقتی که فلزش بر اساس جهد و انکار و تکذیب و دروغ و اینا روش میکنه، در قیامت هم که تمامی مسائل روشنه بازم دروغ. قیامت نگه روز ظهور نیست، ولی یه در قیامت دروغ میگن، صریح آیات قرآنه، چون فلزشون میگن. اونجا باید در صحنه محشر یک دادگاه عادلانه برقرار بشه تا حجت بر همگان تمام بشه. لذا خداوند از همه جوانب وارد کارش حجت رو به گونه تمام میکنه که هیچ جای اعتراضی برای کسی نیست. پوستش شهادت میده، دستش شهادت میده، پا شهادت میده، چشم شهادت میده، گوش شهادت میده، ملائکه شهادت میدن، انبیا شهادت میدن، بعد خودش بر علیه خودش فؤاد شهادت میده، یعنی خودش بر علیه خودش شهادت میده، زمان شهادت میده، مکان شهادت میده، اینا همه هست و تمام حجت ها قطع میشه. در بعضی از آیات هم اشاره میکنه که ما قطع حجت میکنیم که دیگه هیچ عذری بر کسی نمیشه، ولی واقعیت همینه که بیشترین هدف تربیتی این مطالب بله برای اصلا تربیت انسان در این مسیر دنیاست. شما در آیات قرآن کریم یه مطلب پیدا نمی‌کنی که ربط به تربیت نداشته باشه. در روایات هم غالبا همینطوریه. شما چیزی پیدا نمی‌کنی. مثلا یه سوالات زیادی هست ما داریم. مثلا اون برای کهکشان‌ها چیه؟ چرا اهل بیت نگفتن؟ چون به درد نمی‌خورد. بعضی‌ها مثلا سوال کردن. مثلا گفته قبل از آدم کی بود؟ حضرت گفته آدم. بعد گفته قبلش کی بود؟ فرمود آدم. گفت قبل ترش کی بود؟ گفت بازم آدم. بعد این میخواست بازم سوال کنه حضرت رو میبینیم تا قیامت هم میشین اینجا دیگم بازم میگم آدم. ولی چرا از اون آدم ها قرآن سخنی به میان نیورده؟ آیا اونا کیا بودن؟ تاریخشون چگونه بوده؟ آیا اونا انبیایی داشتن؟ نداشتن؟ عبرتهایی داشتن؟ نداشتن؟ اصلا اینا اهمیتی نداره از دیدگاه قرآن کریم. قرآن کریم میخواد هدایت کنه. با همین میزان فعلا میگه فعلا شما قصه پدرتو بخون، همین برای عبرت کافیست. اگه کافی نبود ما داستان اونا رو میگفتی. اگر از داستان اونا سخنی به میان نیامده چون ثمره‌ای در اون سخن نبوده. دوباره در فرهنگ خودش در مقام سوال و جواب هر سوال بیهوده که کسی میپرسه قرآن یا جواب نمیده یا جواب دیگه. دقت کنید، سوال و جواب قرآن سوال چیز جواب چیز دیگه است. چرا؟ چون میخواد تعلیم بده که این سوال چه دردی تو میخوره، پاسخش چه ثمره، چه مشکلی رو از مشکلات دینی تو برطرف میکنه. یه نفری با خیلی نه نمیگم چون ممکنه صدای من به گوشش برسه سوال بی خودی از من پرسیده، خیلی هم اصرار داره من جوابش پیدا کنم. مثلا طول عرض کشتی این بود چقدر بود؟ کوه تور کجاست؟ چرا اینا رو قرآن نگفته؟ مثلا اگه حالا ما بدونیم کوه تور کجاست در تربیت ما چه اثری داره؟ غار اصحاب کهف کجا بوده؟ چه اثری در تربیت ما داره؟ این چیزایی که موثر نبوده به اینا اصلا اشاره نکرده. نتیجه این میشه که آن چرا که از این سخن گفته همه محصول تربیتی داره. بله.
مثلا جلسه پیش شما فرمودین در مورد بحث علم ائمه شده بود و علم خدا، فرمودین که علم ائمه لدنیه و یکسان هست، با این تفاوت که علم خدا مالکه ولی اونا فقط دارا هستن، اون علم درسته ولی مالکش نیست،
مال حق تعالی ذاتیه، مال اونا عارضی.
و سوالی که پیش میاد برای من پیش آمده، یعنی اینی که ما از خدا به عنوان سبتر رو وجود یاد میکنیم، خب قطعا وقتی اینا به احوالات ما آگاه باشن قطعا نسبت به بدیه های ما آگاه. حالا این تعارضی نداره با سبت رو روی به خداوند؟ این یه بخش از سوال. یه بخش دیگه بخوام سوال رو مطرح کنم، همین بحثی که امروز شد در رو حاجات که شما گفتین، چند دو سه تا مثال آوردین کسانی که حاجات گرفتن از ائمه. میخوام بدونم تو رساله انسان که پارسال شما صحبت کردین، میگفتین انسان برای حاجاتش از نظر نظری فقط باید خدا رو بدونه و بلاغه، حالا از نظر عملی خب طبیعتا اون طبیبی که هست میتونه مداوا کنه یا حالا کس دیگه. این که ما از خود مثلا از ائمه یک حاجت رو میخوام، حاجت دنیوی و اخروی، خود این منافات نداره با این که یعنی شرک محسوب نمیشه با این که با این از خدا نمیخواد، یا این که این کار درسته. مرز بین اون شرکه و اون حاجت از ائمه به عنوان کسانی که نور خود هستن چیه؟
در مورد مطلب اولی که فرمودین، چرا اگر خداوند از عیوب ما مطلع باشه اشکالی نداره؟ چون خداوند در کنار علم به عیوب ما صفات دیگری هم داره که اون صفات دیگر علمش رو به عیوب ما پوشش میده. این که مردم از عیوب ما مطلع باشن بده. چرا؟ چون مردم اگه از علم ما مطلع باشن یه سلسله صفات دیگری هم درشون هست که من خودم رئیس کل اونا هستم. اینکه مردم به خاطر اون صفات سویی که ماها امثال من مثل اون صفات سویی که درشون هست اگه از عیب شما اطلاع پیدا کنن برای شما ضرر داره و آسیب داره. من اگه از عیب شما اطلاع پیدا کنم میرم تو روزنامه هم شهری میزنم یا ملامتت میکنم، شما از چشم من میفتی. اگه در یه کاری به مراجعه کنی شما رو با اون عیب میبینم، حاجتتو نمیدم، کارتو و هزاران عیب ایراد دیگه که اتفاق میفته. اما خداوند چون در کنار عالم بودن صفات دیگری هم داره، یکیش خود همین ستار العیوبه. خود صفت ستار العیوب اجازه میده که انسان عالم باشه. اگر یه روزی شما هم ستار العیوب شدی خداوند علم رو بهت میده. تا وقتی شما ستار العیوب نشی اون علم الهی بهت نمیرسه. ممکنه بری از طریق ریاضت و اینا علم پیدا کنی یا مثلا شنود بذاری ایوای منو بفهم، اون یه بحث. اما اگر شدی ستار العیوب اون علم الهیش میاد. اهل بیت چون ستار العیوب من این علم رو دارم، دلیل این که اهل بیت این علم دارن خود صفت ستار العیوب. این جواب اول. اما در مورد مطلب دوم، حالا شما اهل بیت رو فرمودی، من مثل مسئله شما رو تعمیم میدم به بقیه مسائل. خود همین آب خوردن شرک نیست، خود غذا خوردن شرک نیست، کار کردن شرک نیست، درس خوندن شرک نیست. پس اینا هم همه مثل همونه دیگه. اگر از اهل بیت خواستن شرک باشه، درس خوندن هم شرکه، آب خوردن هم شرکه، دکتر رفتن هم شرکه. مرز بین شرک و توحید کجاست؟ مرز بین شرک و توحید در یه جمله است که در امیزان اومده. اون جمله اینه، آنچه که توحید به ما میگه اینه. توحید میگه اگر شما قائل به استقلال اسباب باشی مشرک. یه جور دیگه بگم، قرآن نفی استقلال اسباب میکنه نه نفی اسباب. این مرز شرک و توحیده. قرآن نمیگه از اسباب استفاده نکن، اصلا خداوند خودش این عالم اینطوری خلق کرده. خب من نمیخوام از اسباب استفاده کنم، آب نخورم، غذا نخورم، درس نخونم، بشینم یه گوشه فکر نکنم. خود فکر شرکه دیگه، برای اینکه اگه خدا بخواد علم رو بمیده برای چی دیگه من فکر کنم؟ همه چی میشه شرک. نخه، استفاده از اسباب شرک نیست، مستقل دیدن اسباب شرکه. ما زندگیمون این مشکل رو داره. ما نشانش هم در ما اینه که وقتی سبب از اون میگیرن ما پریشان احوال میشیم. پس اگر شما اهل بیت هم مستقل بدانی مشرک.
اگر همه کارو بدانیم چطور؟
همه کارو با مستقل فرق میکنه. ببین شما الان یه آچار 12 میخری، یه آچار 14 میخری، یه آچار 18 میخری، یه آچار فرانسه هم ببینه که کار همه آچارا رو میکنه. این آچار همه کار است، این که شرک نیست. آب تشنگی رو برطرف میکنه، دارو بیماری رو برطرف میکنه، غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، اما علم همه اینا رو برطرف میکنه، چون اینا همه مصداق علم. حالا ارزان اهل بیت اینجوری هم، اهل بیت صاحب آن چیزی هستن که از خدا ظهور کرده، صاحب ذاتی نیستن، صاحب عارضی هم. به اذن الله مالک هم. شما تو دعای رجب میخونی که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، همین دعای معروفی که هر روز تو ماه رجب خونده میشه. یه عبارتش اینه، لا فرق بینه که و بینه هم الا انه هم عبادک، هیچ فرقی بین تو و بین اینا نیست جز اینکه اینا عبد تو هم. حالا عبد چیه؟ امام صادق عبد رو تعبیر تفسیر میکنه، فهمت عبد اونیست که خودشون مالک نمیبینه، اینا هم خودشون رو مالک نمیبینه، لذا اینا وقتی در خلوت خودشون با خدا مناجات میکنه میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین و مثل ذرت اقدونم، اون خودشو میبینه، چون من با امام حسین یه تفاوتی دارم، یه شباهتی. شباهتم چیه؟ تفاوتم چیه؟ امام حسین منهای خدا مساویس با حسین رحیمی، امام حسین به ازاده خدا مساویس با عبدالله حسین. فرق من با امام حسین اینه دیگه، امام حسین به ازاده خدا، امام حسین منهای خدا یه چیزی نیستش، منتها اون به ازاده همه خداست.
در واقع چیزی که برای من سواله اینه که در کلمه معصومی بارها اومده، خیلی هم ازش زشتیه شده غلوبه، نمیم بیدم ما چه اعتقادی به معصومین داشته باشیم. غلوب معصومی
مرز غلوب همینجاست، شما هرچی میخوای بگو. خودشون فرمودن نزلون آن ربوبیه، ما را از ربوبیت بیارید پایین، بعد هرچی خواستیم در مورد مرز قلوب اینجاست، اینا غیر مستقل. منهای خدا هیچن به اضافه خدا، هر آنچه که در نزد علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، چشم خدا، دست خدا، بازوی خدا. بخواد اشکالی نداره، به حال خود انسان ارتباط پیدا کنه. خواستن از اینها و خواستن از خدا هیچ تفاوتی با هم نداره. من اعتصم بکن فقط اعتصم به الله، هر کسی به شما به ریسمان شما چنگ بزنه ریسمان الهی چنگ بزنه. خدا این در رو باز کرده، چون خدا غیب الغیوبه، خدا که قابل شناسایی نیست. حارت الانبیا و الاولیا فیه، اونجا کسی اصلا قابل، برای کسی قابل فهم نیست. انگا شکار کس نشود دام بازگی، کانجا همیشه باد به دست است دام. اون دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. اونی که عقل بشر میرسه اینا خدای روی زمین هست. یعنی اگر خدا میخواست زنده بشه در یک قالب و یک کالبد انسانی میشد امام حسین، میشد پیغمبر، میشد امیرالمومنین. انبیاء و رسول خدا، ملائکه و اعضا جواره، پیغمبر خدا، انبیاء و اولیاء، انبیاء و اولیاء، بعد انبیاء و اولیاء، بعد ملائکه نویسنده و بعدش هم اعضا جواره. البته موارد دیگه هم هست، هم میگن زمان شهادت میده، مکان شهادت میده، همه عالم شهادت میده، ولی اینا چون نزدیکتره اینا رو روایت تصریح کرده قرآن کریم نه.
نه.
یک تبرکان یه شعری رو میخونم بعد ببینم چی به زبانه میاد. یه تعبیر زیبایی هست، میگن که این تعبیر در هیچ میلادیه نیامده، زیباترین میلادیه میدونن اینا. یه مخمسه، منتها برای اینکه این مخمس فهمیده بشه یه توضیح لازمه. این شاعر داره اون زمانی رو توصیف میکنه که جناب فاطمه بنت اسد، 6 دقیقه وقت داره، جناب فاطمه بنت اسد داره قنداقه امیرالمومنین رو از توی کعبه بیرون میاره. میگه که حالا شما صحنه رو تصور کنید که قنداقه این طفل توی دست مادره، میگه حاضری فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل و لاهوت الابد. این فاطمه بنت اسده، تمام ملکوت آسمان ها در دست این، فسجدو ذلن لهو فی من سجد، پس در مقابلش سجده کنید. چرا؟ توی ادبیات میگن حسن تعلیل، فلح الافلاک خرت سجدا، همه عالم در مقابل این سجده کردن. کجا؟ از تجلا نور و روفی آدمی، چون نور این در آدم تجلی کرد. این یکی در مقابل آدم سجده کردن قادر علی بود. بعد در مخمس بعدی میگه که حالا این تعبیر رو همه شنیدین که وقتی که جناب موسی در کوه طور از خداوند درخواست رؤیت کرد، خطابی که آمده بود که لن ترانی. لن در ادبیات عرب بهش میگن نفی ابد. این یکی یه چیز با لن منفی شد دیگه تا ابد منفیه. لن ترانی یعنی هرگز منو نخواهی. حالا شاعر داره از اون تعبیر استفاده میکنه، میگه نسخت تعبید ان نفی تران. اون که خدا گفته بود هرگز منو نمیبینی نسخ شد. فعرانا وجهه رب الورا، خدا چهره خودشو به ما نشون داد. لیت موسی کان فینا فیرا، ای کاش موسی در بین ما بود و میدید. ما تمنا به طور مجهدا فنسنا عنه به کف و مقده. بنده سالها ادبیات عرب درس میدادم، همیشه در ابتدای جلسه یه دوره راجع به صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع صحبت میکرد. علم بیان که یکی از این 5 تا علمه، موضوعش این است که شما چگونه یه مطلب رو به شیوه های مختلفی بیان کنید. مثلا میخوایی بگید دنیا فانیست، خب چند جور از این حرف بزنید؟ دنیا فانیست. الان یه جمله، یه جمله شما بگید، یه جمله شما بگید، همین معنا رو با یه جمله دیگه بگید، 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا جمله که بگید دیگه آدم کم میاره دیگه. همیشه میگفتم علم بیان علمیست که شیوه مختلف بیان معانی رو به ما آموزش میده. اینو همیشه میگفتم. بعد یه توفیقی پیدا شد، یه دور من تونستم در طی زمان تقریبا 2 سالی نهج البلاغه رو با یه شرحی بخونم در خدمت استاد، که خیلی دوران خوبی بود، هنوزم هست ادامش. خدا رحمت کنه استاد آقای نجفی، میگه بعضی از تو ماه رمضان بیرون نمیاد، تا آخر عمرش تو ماه رمضان میمونه. ما خلاص اصلا نهج البلاغه هنوز بیرونمون نکردم، فعلا موندیم وقتی تموم شد. اونجا تازه فهمیدم اون که همیشه میگفتم یعنی چی. شما نمیدانید، شاید هم میدانید، نمیدانید منظورم چیه، شما نمیدونید، این تعبیره، نمیدونید، میگه نمیدونید چه حالی دارم. شما نمیدانید که چه خبر است در این نهج البلاغه. اصلا این کتاب کلام بشر نیست، هیچ بشری نمیتونه اینطوری حرف بزنه. نه من گفته باشم، ادبای بزرگ گفتن. 60% خطباتش مربوط به دنیاست. به یه زبان میگه، به زبان دوم، سوم، چهارم، دهم، صدام، به هر زبانی میگه. شما تعجب میکنی به یه تعبیر میگه، یه تعبیر دیگه میگه، از تعبیر دیگه استفاده میکنه. خداوند سخنه. سابقا من وقتی که مثلا بهار الانوار میخوندم سندها رو دیگه نمیخوندم، بعضی سندها طولانی، فقط روایت رو میخوندم. بعد یه ها میدونم این روایت تغییر کرد سیاقش، میفهمیدم نهج البلاغه است. هیچ کدوم از اهل بیت اینجوری حرف نزد. یعنی این سخن نادره بعد از کتاب خدا و بهترین کتاب برای انسانسازیه. شما هیچ کتابی برای انسانسازی بهتر از نهج البلاغه پیدا نمی‌کنید. هیچ دردی بزرگتر از درد رب دنیا نیست که ما داریم و هیچ کتابی مثل این نهج البلاغه این درد انسان رو التیام نمی‌کنه. هرچی که من خوندم دردم دوا نشد، اعتراض نکنید شما، ولی حالا باران که در اضافت تبرش خلاف نیست، در باغ لاله بیاده در شورزار خست. این که من نشد حالا به خاطر این که من شورزار هم میشد و دعای شما هم میشد لاله زد، نه خیابون لاله زد. کتاب نهج البلاغه کتابیست بی نظیر، کتابیست که بهترین کتاب برای تعلیم و تربیت و بهترین شارح قرآن و بهترین مفسر قرآنه و امیرالمومنین اول مظلوم عالم. همه میگیم اینا، همه هم شنیدیم، مدعی هم میگن، ما هم شنیدیم، ولی اگر کسی نهج البلاغه بخونه میفهمه که علی کی بود و چی بود و در چه روزگاری زندگی میکرد، گرفتار چه انسانهایی بود. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که بتوانیم از این منابعی که با خون دل اهل بیت عصمت و طهارت و فداکاری های ائمه بود خون دل اهل بیت و زحمات علمای اسلام به دست ما رسیده، در مسیر تربیت خودمون و بعدم انشاءالله بعد از اینکه ما تربیت شدیم در مسیر تربیت جامعه استفاده کنیم. و وا حسرتا که این منابعی که ما داریم در اختیار هیچ کدوم از اهل عالم نیست، ما اینا رو داریم ولی وضعمون اینجوری. روز قیامت یکی از کسایی که پیغمبر اعتراض میکنه ما هاییم، یه یارب این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من این قرآن رو مهجور کردن. امیرالمومنین هم احتمالا میگه یا رب این قومی اتخذوا نهج البلاغه مهجورا، نهج البلاغه رو مهجور کردن. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ضعف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و